الرحمن الرحيم محمد المعلم العلم الصلاة على محمد اللعن على أعضاءه زكاة التجارة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه مالی که تملک شد به تکسب به معاوضه مصداق مال و تجاره است بدون هیچ اختلافی درش مال و تجاره با مالی که موضوع است برای زکات مالیه فرقشون پیش ما به وجوب و استحباب است بلکه زکات مالیه هم یه موارد مستحبه ای داره با زکات واجبه مالیه اختلافشون در وجوب استحباب است یه اختلاف دیگری هم دارن که ثابت است رکاز است یا صامت منقوش است مالی که زکات مالیه درش هست ثابت باید باشد در حال اگر تبدیل شد بنابر اصح یستعنف الحول و اما زکات مالی زکات تجارت موضوعش مال و تجاره است مال یتجر به و یقصد به تجاره مالی که مضطرب است مالی که متحرک است آیا مال متحرک در زکات باشد چون نصاب هست مال مضطرب در زکات باشد چون نصاب هست این نصابت مالیتش دیگه آیا میشه متعلق باشد به عین به مجرد این که نصاب بود و قصد به تکسب و تجاره و مال و تجاره برای صادق شد و هو نصابون قصد به الاضطراب یعنی تبدیل و تبدل با مال و تجاره که قصد به تجاره اما علی نحو قصود العقلا یا برأس مال قلیل و نادر بلکه به اذیت از رأس المال خب آیا میشه اینی که اعد للبیع و شراء زکا و چون نصاب است فلحول زکات دارد اما زکات دارد لما لم یبع و لم یشتره و لم یبده یا نه ما بیعه و اشتریه و بدله الا اذا کان طلبا للعذیت ترک بیع طلبا للعذیت او لرأس المال اذا طلب بنقیصه خب آیا می شود زکات تجارت متعلق می شود به عین ما باید اصل این مطلب را قبول بکنیم که زکات تجارت ممکن است تعلقش به عین ها اگر تعلق به عین با تعلق به قیمت ثمراتی دارد در اون ثمراتش ما نظر بکنیم نه اینکه از هم اول نزاع بکنیم آیا مال و تجاره زکاتش متعلق است نصابش مال چیه مال و تجاره است دیگه نصاب مال و تجاره که هر روزی دست یک کسیه عوضش دست اینه نصاب مال و تجاره از مالیته مالیتش اگر رسید به مالیت نصاب در نقدین در زکات المال 20 مثقالن یا 100 درهم مالیتش اگر به اون حد رسید نصاب شد خب مالیتش به اون حد رسید نصاب شد اگر حول گذشت زکات دارد این مالیت یا اعیان اموالی که هیچ دست این نیست هر روزی در دستش یه مالیه مثلا پس زکات المال متعلق است به عین به قیمت نه به عین، به حسب ظاهر جای بحث و نظر نیست. تا استدلال کنیم، علما اتفاق دارن، مشهور است بین علما، اصحاب بعضی گفتن علی ذلک، میتونیم این حرف رو بزنیم به این معنا که متعلق است به عین، مثل تعلق زکات مال به عین. فردا به یه عین دیگر، پس فردا به یه عین دیگر، ها اینجور بالاخره فعلاحظا به حسب ظاهر به این معنا معقول نیست تا درش نظر بشه. باید بعضی هم گفتن لا بحسبه بد نیست متعلقه به عین باشه، به واسطه اینکه در ثمراتش اگر تلف شد بدون تعدی و تفریط آیا ضامن هست یا نیست. ما چگار بریم ما اصل موضوع را ببینیم که آیا امر معقولی است قابل اختلافه یا نه. زکات و تجاره همونی که اختلاف شد بین ابوذر و عثمان، اختصما الی رسول الله صلی الله علیه فقال الحق مع ابیذر، که او گفت نه مال مضطرب هم زکات داره. گفت نه خیر، باید مال ثابت باشه تا زکات داشته، یعنی زکات واجبه. اختصم ما و حضرت خودشون روایت هم کرده، حضرت حکم کرد برای حق را به جانب ابوذر داد. علی ای حال مال مضطرب اشخاص درش ممکن نیست محفوظ باشد تا موضوع حکمی باشد از احکام، حتی اینکه زکات نداره. چینه زکات نداره؟ چیزی که نیست میگید زکات نداره؟ آخه باید تعبدی باشد زکات داشتن یا زکات نداشتن. بله، نه اینکه مالیت نصاب در مالیت معتبر است، زکاتم از معهود است، از همین نصاب، از مالیت. بعض النصاب را آدم میدهد. بله یجوز عن یعدی القیمه، از اون خودش هم قیمته، خودش بما انه قیمتون نصابه، و بما انه قیمتون بعض نصابه بما انه قیمتون مالیتون مفروض است، فریضه است در توی نصاب، بنابراین که واجب باشه یا مستحب است، فرق نمیکنه در این جهت حکم استحباب وجود. پس علی هذا به حسب ظاهر به این صورتی که هست قابل این که بگیم مشهور اینجور فرمودن. تذکره و معتبر گفتن عیبی ندارد، بگوییم به عین متعلقه. عین چی متعلقه؟ مال مضطرب عین داره تا اینکه عینش مورد زکات، تعلق زکات باشه. ها اون عینی که آخر کار وقت وجوب هست دا اون متعلقه تو، که اون معلوم نیست، گاهی میشه به همون سمن در معاملات معاوضات در دستش، گاهی غیر ارز در معاوضات در دستشه، و اون سمره هایی هم یه مقام میگن تلفه در اسنا و فلان، تعدی و تفریط و عدم و فلان. چه به مال آخر؟ کجا میگن مال آخر؟ مال و تجاره را میگن زکات داره. بله وقت فعلیت وجوب آخر کاره، و الا از هم اول که مال و تجاره شد معلقا به موضی حول زکات واجب میشه مثل اونای دیگه. فقط اعیان ثابته از اول حول تا آخر حول زکات داره واجب از در آخر، یا اینکه نخه مالیت این اعیان که به مقدار نصاب ذهب و فضه است محفوظ شد در این معاملات، اون محفوظ اگر اینقدر شد نصابه، و اگر حول بر این نصاب گذشت زکات درش مستحب است یا بگوییم اونا بگویند واجب است، آها و امثال اینها. فلهذا به حسب ظاهر به این صورت قابل مباحثه نیست، قابل نظر نیست چرا عنوان بکنیم به این صورت. خب فرمودن بعضیا خب ما که این معقولات و غیر معقولات که نباید ببینیم چی فرمودن. فلهذا به حسب ظاهر به این صورت قابل نیست. بیاییم سر احکام خیل و خوب، بسم الله، ما ملتزم شدیم که به مالیت متعلق است، نصاب از مالیت مأخوذ است و فریضه هم از نصاب مأخوذ است، همش مالیت است. عین کجا بود در کار؟ بله؟ یعنی عرف میگوید مال مسترب بگوییم یا مال ثابت بگوییم، یکیه عرف این قضاوت رو میکنه و یکی هم در عرفیات و متسامحات، تسامحات عرفیه که ما نباید تابع عرف باشیم، عرف عقلا، عرف باسواد ها، این ها میزانه در همه جا و هلان عرف هم ممکنه جمع بین نقیزین بکنه، هست و نیست. بالاخره چه کار بکنیم با این دستگاه اختلافاتی و فلان و بعضی اینجور و بعضی اونجور؟ بله ببینیم آیا گیر میفتیم سر تعلقش به مالیت گیر میفتیم، اون گیر رو باید رفع بکنیم، نه گیریم از هم اول مراد اینجور بوده نه اونجور بوده. خب حالا علی ای حال این مطلب با جای شبهه نیست که نمیشود زکات و تجاره به غیر مالیت متعلق باشد، به اعیان متعلق باشد. آها بله زکات المال ممکن است کسی بگوید اون یه مسئله است بعد میاد، زکات المال متعلق است به این مال، اعیان این مال به شرط بقاش تا آخر حول، از مبدع تحقق نصاب تا به شرط ما. خب حالا قصده به حد تجاره اولند یقصد فرقی نداره، استرابش تبدیلش به هر قصدی القصود باشد حول را از بین میبره، ثباتش و عدم فلانش چرا زکات مالی را از بین ببره؟ چون قصد تجارت داشتم، قصد تجارت داشتم نشد، این مقصود من ثابت موند از اول حول تا آخر حول، گیری نداره. بین که زکات مالی یه وجهی نداره ثابت. بله اجتمع از زکاتان آیا چی جور باید قضاوت در اونجا چی میشه؟ اون ساقته مستحب ساقته لا اجتمع از زکاتان چی مال واحد چی سنت واحده یا نه، یه مسئله است دیگه باز هم غیر مسئله ما که بگیم این فی حد نفسه متعلقش موضوعش عین خارجی است یا نه مالیت این اعیانه، مالیت این اعیان که محفوظ است از اول حول تا آخر حول تا نصابش معلوم بشه داخل است توی اینا نصاب یا نه، باید نصابش از اول حول تا آخر حول محفوظ، خودش محفوظ نیست اما نصاب باید از خودش بشه، میشه هم چیزی نصاب از خودش باید محقق بشه از اول حول تا آخر حول. ولهذا مالیت است که موضوعیت دارد برای وجوب یا استحباب هر حکمی، آها، و نصاب هم از همین مالیت باید بشود مأخوذ بشود و فریضه هم از نصاب باید مأخوذ بشود. اون وقت حالا ببینیم استدلال ها اشعار ها برای این مطلب که بابا اینجوره فلانه که بله از مالیت اشعارهایی که اشعار که حجت نمیشه برای ما، اشعارها اگر صحت داشته باشه، اگر واقعیت داشته باشه. چیزی که چیزی که فریضه اش عشر است یا نصف یا ربع عشر است، در اینجا ربع عشر است، مثل اینکه فریضه اش عشر باشد یا نصف عشر باشد. عشر و فران، این زنا ظاهرا در کسر موشا، کسر موشا متعلقه به عینه. شما چطور میگه نصاب اگر مثلا به حد عشرین مثقالا یا اربع بعد عشرین یا این که مئتی درهم اگر شد، آها مئتی درهم نصاب است دیگه در فضه، در بله، اون وقت ربع عشرش مثلا خمسه دراهم، یا اینکه نه خیر عشرین مثقالا ربع عشرش نصف مثقال، آها، و همچنین اربعه بعد از فلان، که این عشر و نصف عشر و فلان اینا کسر مشاع هست. کسر مشاع شرکته در عین لازم دارد. اگه اینجور شد میگیم مال تجاره زکات ندارد دی. چرا؟ شما خودتون این مال تجاره، مال تجاره نصابش نصاب نقدین است، آها، و زکاتش هم مثل زکات نقدین ربع عشری، ربع عشر و عشر و نصف عشر اینا مال اعیان خارجی است، شرکت در اعیان لازم دارد. خب چیزی که شرکت در اعیان دارد، آها، میشه مال الاستراب باشد، این رفت دیگه، به مجرد بنای بر اینو وقوع این تجارت، آخه باید قصد باشد وقوعش، وقوعش را قصد بکنه، وقوع این را قصد دارد، اما خودش سرگردان هر روز دست یک کسی. خب حالا اگه اینجور شد پس بگوییم مال تجاره میگویر و عشر، این کلام غیر معقوله. چرا؟ تو خودت میدونی که کسر موشا غیر کلیه فی المعینه، آها، بلکه غیر کلیه که ذمه است. خب اینجا کسر موشا با تعلق به عین ممکن نیست، کسر موشا متعلق به عینه، نصاب و زکات در زکات و تجارت چون کسر موشا درش معقول نیست و حفظ عین درش محفوظ نیست، شرکت درش معقول نیست، کسر موشا درش معقول نیست، ربع عشر و عشر و نصف عشر اینا هم درش معقول نیست، زکات ندارد دیگه. راحتیم. پس عرض کرده بودیم کسر مشاع هم مقابلش با کلیه فی المعین او را قبول نداشتیم ما، که هر جایی میگن کسر مشاع است مال عینه، لا این دو تصرف لا به اذن شرکا، هر جا کلیه فی المعین است نخیر، یه دو تصرف مادامه اینو تصور مادام کلی محفوظن، آها، اینجور گفتن. با حال اینکه ما میدونیم در بیع ساعت صبره به نحو کسر مشاع است یا به قتل متیقن به طور کلی در اجزاء متساویه، اگر یکی بدهکار شد یکی طلبکار شد، به طور کلی مالک میتوند این را بدهد. این فرض کنید بین که این سا را، این پیمانه را، هر چه هست بدهد به طلبکار، ابدا حق ندارد بگوید بیاین که من اینا نمیخوام، متعین نیست، بیاییم قرعه و تعدیل سهام و فلان اینا تا متمیز بشود، ولو این نصف با اون نصف فرق ندارد، لیکن معذالک نخیر چون کسر مشاع است عین را من مالکم، حتی اونی که شما دارید من هم نصف او را مالکم، شما هم مثل این مالکی، حق ندارید به من بگید این نصف بردار، به مالک بگوید این نصف، این نصف حق ندارید شما، تقسیم و قرعه و فلان اینها، تعدیل سهام و قرعت ها چی بگوید، تعیین بکنن ما هو مبهم و عندنا المتمیز و عند الله. اینجوره ما میبینیم اگر داد نمیتواند بگوید به اینکه من نمیخوام، مگر اینکه به تساوی مفروض نیست، آها، و الا اگر تساوی مثلا فرض کنید به این که اونجاهایی که عین فریضه است، نه اونجایی مثل خمستون من الابل ابل فیها شات، نه خیر، اونجایی که عین فریضه است، آها، در اونجا هم مثلا بگوییم به این که اگر هرچی را داد مالک نمیتواند بگوییم اینو بردار، چرا؟ به جدیه خب کسر مشاعه، آها، نمیدونم عشرو نصف عشرو اینها اونجا باید بدهد، معین است که چقدر باید بدهد. و علاوه ما قبول نداریم کلیه فی المعین مقابله دارد با کسر مشاع، همون مورد کسر مشاع هم اگر طلبکار و بدهکار شد مالک میتواند بعض المتساویات انده را بدهد، بلکه بعض ما هو مصداق و مصداق کلی فی المعین میتواند بدهد، حق ندارد بگه نخه من قبول ندارم این را چون اعیان، چون نه، کلی مضاف به این اعیان بده کار بودیم، اینم همونه مصداق همون کلیه. و علی هذا این مال این، خب اما اگر مثلا متوارثین بودن، آها، متساوی بودن در مالکیت، ممکن اونا هم اختلاف ممکنه، یکی سلس یکی مثلا نصف یکی فلان، اونجا هم ممکن است ها کسی بگوید که شرکت حقیقی است، نمیشه تصرف بکند کسی، آها، در بعضی الا با رضای دیگری یا با اینکه با تعدیل سهام و قرعه و فلان اینها، اونجا را نمیشه بگیم کلی فی المعینه، اونجا کسر مشاعه. آیا کسر مشاع، آها، این سلس را مالکه، آها، میشه بگیم به این که اگر سلس را بهش دادن میتونه قبول نکنه، چرا؟ بجرد با اینکه اقرار دارد که متساویات، نصف این با نصف این، مثلا فرض کنید به این که مالک شدن بالوراثه، آیا اینجا قاعدتا نمیتواند تصرف بکند در نصف این مال تا راضی بشود اون؟ بگیم به این که اینجور چون شرکت است و شرکت اقتضای فلان دارد، این که متساویان در این مال، این به عینه هر جزئی هر ذره‌ای دو نصف باید بشود، یک نصفش این مالکه یا اون مالکه، اینجوره. اونم هر سبب حکمش بکنیم که در اونجا دلیل داریم به اینکه اینا شریکن، شریکین نمیتوانن تصرف بکنن، آها، شریکین نمیتون، چه کلی فی المعین باشد چه این که کسر مشاع باشد، به عنوان نصف با فلان با فلان، مثلا ظاهرش کسر مشاعه، در مقابل کلی فی المعین باید. و اگر بنا بود اینجور بود که هر کسی میگو من در نصف که مالکم تصرف میکنم، از زید از نصف تصرف نمی کنم، اونم می گفت نصف، منم در نصف تصرف می کنم، از زید از هیچ احتیاجی به تمییز به قرعه و به بیع و صلح و اینجور چیزایی که جانشین قرعه هستند. رضایت همه شرکا در تصرف در مقدار حق لازمه. آیا این برای خاطر این که کسر مشاعه یا اینکه نه شرکت اقتضای این مطلب را دارد؟ شرکت و متشارکین این مقدار، مثل اون جایی نیست که مالک بدهکار است مقداری را به فقیر یا به مشتری، آها، میدهد هرچی را میدهد، اونجا ولو این که ساعا من الصبره سا من عشرت اسوا در اینجا هست، لیکن سایی را او بر این مالکه، این غیر این است که هر دو بر هر دو مالکن، بر هم دیگر مالکن، در اینجا بگوییم دلیل شرکت حاکمه، لازمه این که لا یجوز لاحد من الشرکاء ان یتصرف الا باذن شریکه، که و الا لازمش اینه که اگر این مال تلف شد، آها تلف شد، نصف خودش رو از اون باقی دیگه نمیتونه بگیره، از اون باقی نمیتونه بگیره. اگر اینجوره که تصرف جایزه و نافذه، در عین هم تصرف جایزه و نافذه، معناش این است که این اگر تلف بشود، با این که متعین نشده است در این مال، اگر تلف بشود نخیر ضامن نیست، چون جایزه دیگه، کاریست که مال خودش بوده است. و بهتر ما میدونیم که نخیر این تا متعین نشود یا به صلح یا به قرعه، یا مرکی حتی بعد از قرعه هم احتمال دارم رضایت بعد از قرعه هم لازمه، یا به بیع و نصف اون نصف اون مال را فروختم به شما به فلان، اونم میگه نصف این مال را فروختم به شما به فلان. فعلا هازا بحث به ظاهر تقابل کلی ندارد، کلی فی المعین با کسر مشابه. علا ای حال کلام در اینجای ما هست که زکات و تجارت موضوعش مال متحرکه و زکات المال موضوعش مال ثابته، این دوتا با هم تداخل ندارن. بله خب در زکات هم همین توی روایت هست که این اکثره له. علا ای حال یعنی در موارد این که آیا ملاحظه مالک بکنیم یا ملاحظه فقیر بکنیم، نخیر در روایت هست که ملاحظه مالک باید بشود. این را هم میخواییم بگیم قاعده چی میگوید؟ قاعده این را نمیگوید که زکات تجارت و زکات مال اینا یک موضوع هم. خود شیخ هم در عباراتش بودا این اون مطلب را خود شیخ داشتا، با اینکه دوتا فرع کلامش متخالف بود، معذالک این تصریح را داشت به اینکه موضوع متعلق زکات در زکات المال عین است و در زکات تجارت قیمت این نمیشود با او یه حول داشته باشد. خود شیخ فرموده، بالاخره واضحه یعنی مطلب. اگر زکات تجاری هست موضوعش مال متبدله، مال متبدل آیا زکات در عین است یا در قیمت است؟ خب اگر مال متبدله عین نداره تا متعلق زکات بشه. در مقابلش مواسطه سماع رو آوردن که مثلا ازش استفاده بشود که متعلق است به عین، هیچ دلالت بر این مطلب ندارد. خود ایشون هم همچین تصریح کرده است، لا لحظ الادلة فی الطرفین مع التامل الجید یجد الفرق الواضح بین المقامین حتی لفظ فی المقام فانه لیس بذلک الظهور فی ارادة العینیه ولا مساقا له بل الخبر المشتمل عليها قد اشتمل على اللفظ عليه و نحوه مما يقتضي خلافه. عليه که دیگه عام است، از اینکه تعلق به ذمه بگیرد یا به عین، معنو به لفظ ینبغی مشتمل على ما ينافي العين يمل اکتفاء بالقول المعلوم کذبه در مواسطه سماعه محتمل لإعادة المال ليراد به المضاربه. خیلی عجیبه که مالی که در دست او بوده اما قصد مضاربه داشت، به اون عین متعلق میشه. خب وقتی داد به او که او تجارت بکنه، اذن داد در تجارت و تجارت هم شد به او، عین از دست رفت، میشه دیگه تعلق به عین دیگه و خلاص شد دیگه، حولش هم خلاص شد. وقتی شهادت زکات فی القیمه و این کنه مع ذلك له تعلق في العين لكن ليس تعلق ملك تعلق ملك ونحوه. فعلى هذا بحسب الظاهر قيل نظرين بينك زكاة المال موضوع مال ثابت وزكاة التجارة موضوع مالك لا يقصد به الثبات وليس ثابتا، بلکه مادام ثابتا زکات ندارد مگر در بعض فروزش که عمدن نمی فروشد میخواد بیشتر استفاده بکنه و استرباح بکنه. و علاوه ما گیری در این مطلب نداریم، بین که این دوتا موضوعشون مختلفه، نصابشون هم مختلف است موضوعا و فریضم از همون نصاب مختلف معخوز است، تفکیکی ندارد. بگیم نصاب از عین است اما زکات از قیمته، نصاب از همون بعض، زکات از همون بعض، فریضه از همون بعض نصابه. اگر نصاب عین نباشد اون وقت میشه فریضه عین باشد، اگر نصاب عین باشد فریضه هم من العین است. بله اگر نصاب عین است، عین متبدل شد، خلاص شد حول نصاب. و علاوه باید ببینیم در ثمراتی که ذکر شده است برای تعلق به عین و قیمت آیا یک ثمره‌ای هست که ما رو گیر بیاندازد، لذا ناچار میشیم بگیم بین که نخیر پس به عین متعلقه، نمیشود اون امر غیر معقول لا ملتزم بشیم. پس باید در اون ثمرات یه چیزی بگیم که ثمره تعلق به عین را دارد، نه اینکه خودش تعلق به عین دارد.